اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری ششم مارچ 2019 میلادی خوش آمدید. حمله یک گروه انتحاری بر یک شرکت خصوصی در ولایت ننگرهار، هشتمین روز ملاقات بین نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه و حضور کمرنگ زنان در رسانه‌های افغانستان از جمله گزارش‌هایند که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. برای آگاهی بیشتر امید تا آخر برنامه با ما باشید. اما نخست توجه نمایید به اخبار این ساعت که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
با تقدیم سلام. حمله مهاجمان انتحاری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار با کشته شدن 16 نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر پایان یافت. مهاجمان اولی ساعت 2 صبح امروز بر ساختمان یک شرکت خصوصی در ننگرهار حمله کرده و تا ساعت 10 پیش از چاشت با نظامیان افغان درگیر بودند. مقام های ولایت ننگرهار میگویند که 15 تن از کشته شدگان غیر نظامیان بودند. تا کنون مسئولیت این حمله را گروهی بر عهده نگرفته، اما در گذشته گروه طالبان و داعش که در ننگرهار فعالیت دارند حملات مشابه را در این ولایت انجام دادند. این حمله در حال انجام شد که رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان دیروز در توییترش بدون جزئیات بیشتر نوشت که رهبران شبکه حقانی به قماندانان این گروه در افغانستان گفته تا برای رسیدن به یک پیروزی استراتژیک حملات نظامیشان را افزایش بدهند. وزارت خارجه آمریکا از ارائه جزئیات در مورد دهشت افغان خواندن طالبان توسط مایک پومپیو خودداری کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در ایالت آیووا با اشاره به مذاکرات صلح قطر گفت که هیئت آمریکایی در حال مذاکره با طالبان دهشت افغان هستند. ایالات متحده آمریکا تا کنون طالبان را به حیث یک سازمان دهشت افغان اعلام نکرده است، اما رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد این اظهار نظر مایک پومپیو گفت که سخنان وزیر خارجه آمریکا خود بیانگر موضوع بوده و او نمیتواند در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کند. در یک انکشاف دیگر روزنامه نیویورک تایمز گفته که مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر ساعت پیش از سر گرفته شد. نیویورک تایمز گفته که جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان پس از حضور طولانی در این مذاکرات دیروز قطر را ترک کرد و ملا عبدالمنان عمری برادر ملا عمر رهبر پیشین گروه طالبان نیز به قطر رسیده است. استر محکمه افغانستان میگوید که طی نزدیک به 4 سال گذشته به 7246 دوسیه خشونت علیه زنان رسیدگی شده است. در میان این دوسیه ها بیشترین آن تجاوز جنسی است که به 920 مورد میرسد. امان الله ایمان سخنگوی استر محکمه افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که 320 قضیه قتل، 720 قضیه لتوکوب و 145 قضیه آزار و اذیت زنان نیز شامل این دوسیه ها است. آقای ایمان همچنان گفت که 4900 دوسیه دیگر موارد خشونت علیه زنان مربوط به جرایم مختلف بوده که شامل مجبور کردن به فحشا، تهدید به مرگ، سقط جنین، ربودن زنان، ازدواج پیش از سن، فروش زنان و ممانعت از حق ازدواج می شود. بر بنیاد آمار استر محکمه افغانستان، کابل با داشتن 1047 دوسیه خشونت علیه زنان در صدر ولایت ها بوده، در حالی که هرات، بلخ و کندوز به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم ثبت دوسیه های خشونت علیه زنان قرار دارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که ایالات متحده آمریکا در پی تغییر نظام در ایران میباشد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف میشنویم.
آقای روحانی امروز در کنفرانس در ولایت شمالی گیلان در ایران گفت که واشنگتن تلاش دارد تا با اعمال فشارهای اقتصادی بر تهران نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. رئیس جمهور ایران همچنان احتمال هر گونه مذاکرات با آمریکا را رد کرد. حسن روحانی گفت ایران در حال حاضر با جنگ اقتصادی و روانی با آمریکا و متحدین آن درگیر می باشد. رئیس جمهور ایران افزود که آمریکا در پی آن است تا ایران را به زمان 40 سال پیش یا زمان پیش از انقلاب اسلامی برگرداند. رئیس جمهور روحانی گفت تلاش آمریکا برای تغییر رژیم ایران به واقعیت نخواهد پیوست. آمریکا در سال گذشته میلادی از توافق هسته‌ای با ایران بیرون شد و تظاهرات اقتصادی فلج کننده ای را بر تهران وضع کرد.
سربازان پاکستان و هند امروز یک بار دیگر در امتداد مرز دو کشور در منطقه کشمیر با هم درگیر شده و بر پوسته های همدیگر راکت پرتاب کردند. موج تازه درگیری میان نظامیان پاکستان و هند همزمان با تلاش های دیپلماتیک دو همسایه رقیب برای کاهش تشنج های موجود صورت گرفته است. اسلام آباد و دهلی جدید همدیگر را به آغاز حمله متهم می کنند. تا حال تلفات ناشی از درگیری اخیر گزارش نشده است. پس از حمله انتحاری 14 فوریه در کشمیر هند که منجر به کشته شدن بیش از 40 پلیس هندی شد و گروه جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت آن را گرفت، قوای هوایی هند یک پایگاه این گروه تندرو را در خاک پاکستان بمباران کرد. یک سیاستمدار برجسته آلمانی گفته که ترکیه نمیتواند عضو اتحادیه اروپایی شود. منفرد ویبر، نامزد اصلی حزب مردم اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا، امروز گفت که اگر او به حیث رئیس کمیسیون اروپایی انتخاب شود، به مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی پایان خواهد داد. این مذاکرات در سال 2004 به گونه رسمی آغاز شد، اما از چندین سال به این سو به بن‌بست رسیده است. ترکیه میگوید که کسب عضویت اتحادیه اروپایی یکی از اهداف اصلی استراتژیک این کشور می باشد. قرار است انتخابات پارلمان اروپا در ماه می برگزار شود و انتظار می رود منفرد ویبر به حیث رئیس کمیسیون اروپایی شاخه اجرایی اتحادیه اروپایی انتخاب شود. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که دلیل تأخیر پیوستن انقره به اتحادیه اروپایی تعصب اعضای این اتحادیه در برابر مسلمانان می باشد. میشل بشلی، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، میگوید از این که اسرائیل گزارش ملل متحد را در مورد کشتار مظاهره کنندگان فلسطینی رد کرده متاسف است. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
خانم میشل بشلی امروز گفت اسرائیل به مسائل بسیار جدی که در این گزارش به آن اشاره شده حتی هیچ رسیدگی نکرده است. تحقیق کنندگان ملل متحد هفته گذشته با نشر گزارش گفتند که اردوی اسرائیل با کشتن 189 مظاهره کننده فلسطینی و زخمی ساختن بیش از 6100 مظاهره کننده دیگر فلسطینی در جریان اعتراضات هفتوار در باریکه غزه ممکن مرتکب جنایات جنگی شده باشد. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر همچنان هنگام ارائه گزارشش به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت او خواستار دسترسی به منطقه سینکیانگ چین است تا گزارش‌های ناپدید شدن و بازداشت خودسرانه مسلمانان اویغور را در آن منطقه بررسی کند. خانم بشلی گفت چین می‌تواند با احترام گذاشتن به حقوق بشر ثبات را در منطقه سینکیانگ تأمین کند. چین اخیراً به خاطر برخورد سرکوبگرانه با اقلیت مسلمان آن کشور به ویژه در منطقه سینکیانگ زیر فشار سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa داری.
شنونده های گرامی، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و در بعد از خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم به گزارش های این بخش. طوری که همکارم در اخبار اشاره کرد، گروه از مهاجمان انتحاری حوالی ساعت 5 صبح امروز چهارشنبه بر ساختمان یک شرکت خصوصی در ننگرهار حمله کرده و برای چندین ساعت با نظامیان افغان جنگیدند. درگیری مسلحانه ای که در نتیجه آن 16 غیر نظامی و 5 مهاجم کشته شده و 9 غیر نظامی دیگر زخمی گردیدند. از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت می شنویم.
مقام های محلی در ولایت ننگرهار می گویند که 5 مهاجم مسلح مجهز با واسطه های انتحاری بامداد چهارشنبه بر دفتر شرکت ساختمانی موسوم به EBE در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار هجوم بردند. به گفته مقام های محلی، مهاجمین با سلاح‌های سنگین نیز مجهز بودند. عطاولا خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، در مصاحبه با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت در گام نخست یکی از مهاجمان خودش را در دروازه ورودی این شرکت انفجار داد و سپس زمینه ای را برای داخل شدن سایر مهاجمان به ساختمان این شرکت فراهم کرد. آقای خوگیانه افزود که دو مهاجم انتحاری موفق شدند تا واسکت‌های انتحاریشان را انفجار دهند. حملاتی که تلفات سنگین را برای کارمندان این شرکت ساختمانی را در پی داشت. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، درگیری میان مهاجمان و نظامیان افغان بیش از 5 ساعت ادامه یافت و سرانجام نیروهای امنیتی موفق شدند تا 3 مهاجم دیگر را از بین ببرند.
توسط نیروهای امنیتی در محل رویداد هنگام تصفیه کاری، یک موتور بم، 2 واسکت انتحاری، 5 برمی راکت، چندین حلقه ماین دستی و دیگر مواد انفجاری کشف و از بین برده شدند.
شاه محمود میخیل والی ننگرهار میگوید که اداره امنیتی ملی این ولایت از حمله انتحاری معلومات قبلی داشت که مهاجمان میخواستند بالای یک اداره دولتی حمله کنند، ولی به علت تدابیر شدید امنیتی آنان با استفاده از لباسهای اردوی ملی بالای شرکت خصوصی بی ای هجوم بردند. والی ننگرهار میگوید که در جمع کشته شدگان یک سرباز اسپیشال فورس امنیتی ملی نیز شامل میباشد. در همین حال یک مقام محلی در ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، صبح چهارشنبه به صدر امریکا گفت که این شرکت در داخل میدان هوایی جلال آباد فعالیت دارد و دفتر آن در بیرون از محوطه میدان هوایی، جایی که نیروهای خارجی نیز حضور دارند، موقعیت دارد. میدان هوایی ننگرهار در شارع جلال آباد تورخم و در ناحیه هشتم این شهر موقعیت دارد. شارع تورخم جلال آباد در محل رویداد از بامداد روز به این طرف به دلیل حمله روز چهارشنبه بر روی ترافیک مسدود است. شاهدان و مجروحین رویداد میگویند که مهاجمان بامداد صبح وارد ساختمانشان شدند و همکارانشان را در پیش رویشان کشتند. یکی از شاهدان یعنی میگوید
انتاریا در آمدند در میروی بری میدان ما را زخمی کردند. در دیوالم چند تا شهید شد، 3 تا شهید شد. از این نفرهای ایش بود چی بود دیگه بگم، آمدند سرم لغت کردن دیگه، وضعیتم بخی خراب. 2 تا اندیوالم در روی باریم شهید شد، بم به سیر انداختن 4-5 شد، بخی وضعیت خراب بود.
تا حال مسئولیت این رویداد را گروهی به عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان، شبکه حقانی و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مشابه را به عهده گرفتند. در حدود 2 سال گذشته ولایت ننگرهار بخصوص شهر جلال آباد، مرکز این ولایت، شاهد مرگبارترین حملات انتحاری گروه‌های مسلح در افغانستان بوده است. اما در 3 ماه گذشته وضعیت شهر جلال آباد نسبتا آرام بود و از حملات انتحاری در امان بود، ولی بعد از مدت 3 ماه نخستین حمله انتحاری است که در داخل شهر جلال آباد رخ می‌دهد. ترس و رعب یک بار دیگر بر وضعیت امنیتی این شهر سایه افکنده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ملاقات بین نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحا امروز وارد 8 روز خود شد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که جدول زمانی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان موضوع مهم این مذاکرات است. اما با آنکه گروه طالبان شامل فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه ایالات متحده نیست، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دو روز قبل طالبان را تروریست خواند. از جانب دیگر زلمه خلیلزاد بعد از 6 روز سکوت در تویتر، ساعت قبل در یک تویت معلوماتی را در مورد ملاقات با مقامات ازبکستان در دوحه شریک کرد و روی اصل مطلب که مذاکره با طالبان است چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
در حالی که خشونت های مرگبار در افغانستان جریان دارد، مذاکره کنندگان امریکایی تلاش دارند که به خاطر پایان دادن این وضعیت با گروه طالبان به یک توافق برسند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه در جریان یک سفر به ایالت آیووا گفت یک تیم در دوحه همین حالا کوشش دارد که با طالبان تروریست در افغانستان مذاکره کند. برای دریافت یک راه کوشش دارد تا به یک افغانستان دست یابند که در جنگ نباشد. با وجود انجام حملات انتحاری و کشتار افراد ملکی، طالبان افغان درج فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه ایالات متحده نمی باشند. تحلیلگران دلیل این امر را مصلحت سیاسی می خوانند، زیرا با گفته آنان شمولیت طالبان در فهرست دهشت افغانان مذاکرات صلح را دشوارتر خواهد ساخت. در پاسخ به این سوال که آیا طالبان تروریستند و یا مایک پامپیو اشتباه کرده است، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده چنین گفت:
سخنان وزیر خارجه واضح است و من نمیخواهم اضافه تر از آن چیزی بگویم. میتوانم بگویم که توجه ما بسیار زیاد روی نتایج بهتر برای آنچه که در آن گوشه جهان میگذرد متمرکز میباشد.
همچنان در مورد نگرانی زنان افغان مبنی بر نقش طالبان در یک حکومت احتمالی در آینده و اینکه حقوق زنان تا چه حد مراعات خواهد شد، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن خواهان یک آینده بهتر برای عامه افغان‌ها می باشد.
زلمه خلیلزاد و تیمش روی ترویج مذاکرات بین الافغانی کار می کنند تا از طریق یک هیئت مذاکره کننده افغان که یک هیئت ملی متحد که شامل احزاب مخالف و نمایندگان جامعه مدنی بخصوص زنان و جوانان باشد صورت گیرد.
وزیر خارجه ایالات متحده گفته امیدوار است که در مذاکرات صلح با طالبان پیشرفت کافی صورت گیرد تا در جریان دو هفته آینده به قطر برود و برای پیشرفت بیشتر این روند شخصا کمک کند. شورای عالی صلح افغانستان نیز امروز از سفر احتمالی آقای پامپیو به قطر استقبال کرده و گفته امیدوار است که وزیر خارجه ایالات متحده طالبان را به مذاکرات مستقیم با افغانها تشویق کند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دیدبان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان روز چهارشنبه گفت در جریان سالهای اخیر به دلیل افزایش ناامنی و تهدیدات اجتماعی حضور زنان در رسانه‌ها کمرنگ شده است. با اساس آمار آن نهاد از 46 قضیه خشونت علیه خبرنگاران زن 12 مورد آن قتل بوده است. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنوید.
نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان برنامه‌های متعدد را در کابل برگزار کردند و در این روز خواستار توجه به حقوق بانوان خبرنگار شدند. عبدالمجیب خلوتگر رئیس دیدبان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی گفت که نبود امنیت جانی، تبعیض و محدودیت‌های اجتماعی از مشکلات جدی سد راه زنان خبرنگار در افغانستان است که عرصه را برای فعالیت‌های آنان محدود ساخته است. آقای خلوتگر افزود که در جریان 17 سال گذشته 46 مورد خشونت علیه خبرنگاران زن به ثبت رسیده که 12 مورد آن قتل است. هرچند به گفته آقای خلوتگر میزان خشونت بر علیه زنان خبرنگار به مراتب بیشتر از این رقم است که به دلایل فرهنگی، امنیتی و جنسیتی ثبت نشده است.
شامل 12 مورد قتل است که در روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان است و دو روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای بین المللی. در یک مورد زنان روزنامه‌نگار در جریان 17 سال جراحت برداشتند. دو مورد بازداشت موقت بوده، 20 مورد تهدید و تخویف بوده، 5 مورد ضرب و شتم و لت و کوب بوده، 2 مورد اهانت لفظی بوده، 3 مورد برکناری از وظیفه بوده و 1 مورد خشونت در برابر دسترسی به اطلاعات بود.
آقای خلوتگر گفت که در حال حاضر در 5 ولایت افغانستان شامل غور، پکتیکا، نورستان، اروزگان و زابل هیچ بانوی خبرنگار حضور ندارد و در برخی از ولایات نیز حضور زنان کاهش یافته است. مژگان مصطفی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفت که در تعداد از رسانه‌ها با زنان خبرنگار برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد. خانم مصطفی با اشاره به مقرره طرز تأسیس رسانه‌های همگانی گفت که این مقرره 4 سال پیش نهایی شده اما جنبه تطبیقی آن بسیار ضعیف بوده است.
از رخصتی‌های قانونی خود، از رخصتی‌های ولادی خود، از امتیازاتی که به یک مرد داده می‌شود، به عین از امتیاز اینا برخوردار باشه. بر ما میگفتن که ما میگیم پنجشنبه ما مضافه کاری میاییم یک مقدار امتیاز مادی ما بهتر باشه، میگنی پنجشنبه شما خانه باشین کارهایتان نکنین.
در همین حال صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با اشاره به مذاکرات صلح گفت که باید حقوق زنان خبرنگار در این مذاکرات مد نظر گرفته شود.
آنهایی که با پروسه صلح میپیوندند باید وضعیت موجود افغانستان را درک کنند. باید بپذیرند که امروز دختران و زنانی کار میکنند که دارای تحصیلات عالی مسلکی هستند و حضورشان در رسانه ها مبین آزادی، دموکراسی و صلح و آرامش در افغانستان است.
این اظهارات از سوی مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاران افغانستان در حال صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر چندین بار مقام‌های آمریکایی با نمایندگان طالبان در دوحه و ابوظبی دیدار کردند و ظاهراً طرفین روی برخی موارد نیز به توافق رسیدند. در دوران رژیم طالبان بر علاوه این که آزادی رسانه‌ها وجود نداشت، زنان و دختران از تحصیل و کار به طور گسترده محروم بودند. از جانب دیگر میزان خشونت نه تنها در برابر خبرنگاران زن، بلکه در برابر خبرنگاران مرد نیز افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش نی، سال 2018 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران بود که 20 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در جریان آن کشته شد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که 27 ماه خود برابر با 18 مارچ روز ملی خبرنگاران نامیده شده است.
همچنان ستر محکمه افغانستان میگوید تجاوز جنسی در صدر خشونت ها علیه زنان قرار دارد و در جریان کمتر از 4 سال گذشته به 7246 دوسیه خشونت علیه زنان در محاکم ابتدایی، استیناف و عالی در سراسر آن کشور رسیدگی شده است. از جانب دیگر یک تحقیق تازه نشان می دهد که بیش از 75% شوهران علیه زنانشان از خشونت کار می گیرند. خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می دهد.
آمار ستر محکمه افغانستان نشان می دهد که کابل با داشتن 1074 مورد دوسیه خشونت در برابر زنان در صدر ولایت ها قرار دارد. هرات 402 قضیه، بلخ 274 قضیه، کندز 257 دوسیه و کندهار با 67 قضیه به ترتیب در مراحل دوم تا پنجم قرار گرفتند و متباقی بیش از 3000 دوسیه مربوط به سایر ولایت هاست. امان الله ایمان سخنگوی ستر محکمه افغانستان روز چهارشنبه در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان به خبرنگاران گفت که در میان بیش از 7200 دوسیه خشونت علیه زنان بیشترین قضایا تجاوز جنسی است که به 920 مورد میرسد.
در مرحله دوم لاتوکو بوده که حدود 720 دوسیه بوده و در مرحله سوم هم قتل بوده که حدود 320 دوسیه بوده و در مرحله چهارم هم آزار و اذیت زنان بوده که حدود 145 دوسیه بوده.
آقای ایمان گفت خودکشی 113 مورد، ضرب و جرح خانم ها 87 قضیه و زخمی کردن زنان 41 دوسیه به ترتیب در مراحل پایانتر دوسیه های خشونت در برابر زنان قرار دارد. آقای ایمان گفت
بقیه حدود 4900 دوسیه هم جرایم گوناگون بوده، مانند مجبور نمودن به فحشا، تهدید به مرگ، سقط جنین، اختطاف خانم ها، ازدواج قبل از تکمیل سن قانونی، فروش زنان، ممانعت از حق ازدواج قانونی.
بر اساس معلومات ستر محکمه افغانستان در جریان 2 سال گذشته در 22 ولایت سارنوالی ها و محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان ایجاد شده و تا پایان سال روان خورشیدی این رقم به 28 ولایت گسترش خواهد یافت. آقای ایمان گفت که رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان نیز سال به سال افزایش یافته است، طوری که در سال 1394 خورشیدی 1072 دوسیه رسیدگی شد، اما این رقم در 9 ماه سال روان خورشیدی به 2117 قضیه رسیده است. همزمان با این مجتمع جامعه مدنی افغانستان یا مجمع روز چهارشنبه یافته های پژوهش را نشر کرد که در ولایت های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و بامیان انجام شده است. در این تحقیق 1925 تن، 78% زنان و 28% مردان شرکت کردند. عزیز رفی رئیس مجمع بخشی از یافته های این تحقیق را چنین گفت:
75.9% مصاحبه شونده ها گفتند که بله، خشونت شوهر علیه زن وجود دارد و به تنها 24.1% گفتن که وجود ندارد. خشونت فیزیکی 20.5% است. خشونت اجتماعی 17.8% است. خشونت فرهنگی 11.8% است، خشونت اقتصادی 16.4% است.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیشترین خشونت مردان در برابر زنانشان خشونت های زبانی است که میزان آن به 25.8% می رسد و 5.2% شوهران خشونت های جنسی را در برابر زنانشان نیز مرتکب می شوند که پیوند خانوادگی را شدیداً متاثر می سازد. آقای رفیعی گفت که بخش دیگر این تحقیق روی خشونت علیه زنان توسط اعضای خانواده شوهر تمرکز کرده است که میزان این گونه خشونت به بیش از 66% می رسد. خشونت های فیزیکی، جنسی و زبانی عمدتاً خشونت های خانواده شوهر در برابر عروس ها گفته شده است که میزان خشونت زبانی به بیش از 39% ثبت شده است. و گفته آقای رفیع، بانوان قبل از عروسی نیز در خانواده پدری با خشونت های گوناگون مواجهند که 39.4% افراد شامل در این تحقیق این مسئله را تایید کردند. در این تحقیق انواع خشونت فیزیکی 26.8% و خشونت جنسی 1% در خانواده پدری نشان داده شده است. به احترامی همسران به شوهرانشان، احترام نگذاشتن زنان به خانواده شوهر، بیکاری و عصبانیت شوهران به دلیل ناهنجاری ها از عوامل عمده بروز خشونت در برابر همسران در این تحقیق گفته شده است. انجلا هدایت، عضو مجتمع نهادهای مدنی افغانستان، راه حل خشونت علیه زنان را در خانواده این چنین بیان کرد.
بلند بردن سطح آگاهی زنان و مردان راجع به حقوق اساسی زنان از طریق مساجد، پوهنتون‌ها و مطبوعات. بلند بردن سطح آگاهی پلیس راجع به حقوق اساسی زن جهت حمایت از آنها. ایجاد فرصت‌های شغلی درآمدزا برای زنان و مردان.
پیگرد عاملان خشونت علیه زنان، فراهم شدن زمینه دسترسی زنان به عدالت و توانمندسازی زنان برای دفاع از حقوقشان از دیگر خواست‌های نهادهای مدنی افغانستان به منظور کاهش خشونت‌ها علیه زنان در خانواده است.
و امروز چهارشنبه 15 حوت سال روان خورشیدی است که به حکم قانون اساسی باید دور جدید تقنینی پارلمان افتتاح می‌شد، اما نشد. عبدالحی ورشان در مورد دلیل و پیامد آن چنین گزارش می‌دهد.
قرار بود امروز چهارشنبه 15 حوت مانند هر سال دیگر دور جدید تقنینی پارلمان توسط رئیس جمهور غنی افتتاح می شد. اما رئیس جمهور غنی بجای افتتاح دور جدید تقنینی پارلمان برای افتتاح چند پروژه به ولایت کنر سفر نمود و پارلمان افتتاح نشد. به باور منتقدان رئیس جمهور غنی، این سفر وی به ولایت کنر بخشی از کمپاین تبلیغات انتخاباتی محسوب می شود. شماری از نامزدان معترض و وکلای دور 16 هم تا یک گرد همایی در کابل تاکید کردند که اگر رئیس جمهور ادامه کار دور جدید اولسی جرگه را افتتاح نکند، اعتراض های گسترده را راه اندازی خواهند کرد. هماین معاون نخست اولسی جرگه دور 16 هم که بیشتر از 3 سال از زمان قانونی سپری نموده است، میگوید تا زمانی که نتایج تمامی ولایت روشن نشده است، اعضای گذشته این جرگه به کارشان به حیث نمایندگان مردم ادامه می دهند.
ما به روز شنبه به پارلمان میریم، این حق قانونی ماست، از اونجا مبارزه میکنیم. برای جمهور باید روز 16 اوت افتتاح کنه پارلمان. 18 اوت چون پنجشنبه و جمعه است.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به این وکلای دور 16 و کاندیدان معترض گفت که اینها ابتدا باید قانون را مطالعه کنند. انتخابات برگزار شده است و بعد از اینکه نتایج توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد، پارلمان افتتاح خواهد شد و پارلمان با وکلای جدید افتتاح می شود. اما حقوقدانان ادامه کار پارلمان را از 3 سال بدین سو غیر قانونی شمرده، این سوال را مطرح می کنند که چرا رئیس جمهور در گذشته هر سال یک بار پارلمان را افتتاح می کرد که اکنون افتتاح نمی کند. وضعیت فعلی پارلمان همان است که یک سال قبل بود. اکنون هم نتایج انتخابات افغانستان اعلام نشده است و انتخابات با نتایجش مفهوم دارد و بس. نصرالله استانکزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در زمینه چنین گفت.
سوال ایست که چرا رئیس جمهور سال یک بار پارلمان افتتاح میکند که آل افتتاح نمیکند؟ آل هم این حالت است. هنوز نتایج انتخابات افغانستان اعلام نشده. اگر استدلال در اون زمان این بوده باشه که بعد از انتخابات شورای ملی جدید به کار شروع میکنه، خب این گپ هم یادم است. انتخابات با نتایجش است که نتایج اعلام شود. شما مطابق قانون پارلمان نمیتونه رخصت کنید. باید افتتاح میکرد. غیر از او افتتاح که نمیکنه مطابق قانون اساسی از جمله وظایف رئیس جمهوری است که باید پارلمان هر سال افتتاح بکنه. و اگر نکنه یکی از قوای دولت از بین رفته. بدترین مشکلش اینه که دولت افغانستان به جمله سیک میش یک قوی خود نخواهد داشت.
عبدالسبحان حقوقدان دیگر:
دولت بدون یک رکن در حقیقت معنای خود را از دست میده.
برنامه های ما تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.